بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خداوند از ارادتا به محضر اهل بیت علیهم السلام اعلی درجه قبول کند، صلواتی ختم کند. این دعایی که استفاده کردیم در این مجلس نورانی، شروعش با این عبارت هاست که عرض میکنه الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و سلم تسلیم. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرعت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأحببت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك. اگر ملاحظه بفرمایین، اکثرا در دعاها یا با کلمات بلند توحیدی شروع می شود یا با اظهار عبودیت شروع می شود یا با اقرار به گناهان و ذلت شروع می شود و یا از عبارتهایی که به نوعی مربوط به این اقسام است. اما در این دعا می بینیم با یک عبارت کوتاهی الحمدلله رب العالمین و صلوات به حضرت و آل حضرت، بعد توسط به یک مطلب مهم محوری می کند. البته این که چرا بعضی وقت عبارتها طولانی می شود، هی تکرار می شود، تکرار می شود، می بینید یک ورق، دو ورق همش توسط به عبارتهای توحیده، تا آخر یک حاجت می خواهد. گاهی برعکسه، خیلی کوتاه هست عبارت، یک عبارت کوتاه توسط به توحیده، بعد همهش حاجته. خب اینها یک توضیحات خاصی می خواهد که برای پرهیز از اطاله کلام از اینها میگذریم، در محل خاص خودش بحث بشود به لطف خدا. این عبارت ها چرا گاهی کوتاه میشود، گاهی تکرار و طولانی در یک موضوع خاص. اینجا از اون نمونه هست که کوتاه شده، فقط یک عبارت الحمدلله رب العالمین دیگه تمام و بعد یک صلوات، بعد وارد اصل مطلب که در واقع رمز فهم دعای نطبه شاید همین این تکه از عبارت ها باشد که اینها خوب برای انسان مفهوم بشود، درش بشود، تا از این درش و از این آگاهی از این حقیقت فرازهای بعدی دعا مفهومش برای انسان باز بشود. خب شروعش که الحمدلله رب العالمین، توجه به ربوبیت حضرت احدیت عالمین را، چین اول قبل از هر چیزی باید برای انسان معلوم باشد و انسان به اون معرفت رسیده باشد. کلید تمام رمزهای متعددی که در همه معارف الهی هست اول همین هست که ربوبیت، این که خداوند عالمین را ربوبیت می کند، یعنی که رب عالمین هست، این با همه موجودیت انسان باز بشود. اگر اون خوب برای انسان معلوم باشد، مفهوم باشد، محسوس باشد، بلا فاصله اون وقت صلوات و معنای ولایت خودش را هم انسان متوجه خواهد شد، که در صلوات هم توجه به ولایت هست و هم نوعی عهد و پیمان و تجدید پیمان با ولایت هست، که باز در این موضوع چون جلسات خیلی قبل بحث شده در مورد صلوات و نقش آن و مفهوم آن، که از اینم میگذریم شا به اصل مطلب برسیم. خب این دو حقیقت وقتی برای انسان معلوم شد، معرفت به ربوبیت عالمین حضرت رب و اجرای این ربوبیت و ولایت و قدرت ولایت معصوم علیه السلام، اونگاه اللهم لک الحمد، خدایا مخصوص توست حمد، علی ما جرا به قضاؤک، بر آنچه که جاری شد قضاء تو. شو بحث قضا و قدر هم باز مفصل عرض شده، از اینا میگذاریم که تا به موضوع خود بحث برسیم. مشیت حتمی تو، امضاء قطعی تو، اراده‌ای که اجرای اون حتمی و قطعی است، قضا که برو برگردی ندارد، چون این قضایی که جاری شد فی اولیائک، در حق اولیاء خودت. باز اولیاء معنی های متعددی دارد و بسیار که این عبارت ها که در این دعا آمده مشخصه که اون معنا رو میدهد که کسانی که از طرف تو ولایت دارند در اجرای امور عالم هستی. خب برای اینها آنچه که جاری شد از قضاء تو، ما به آنها حمد و سپاس و ستایش میکنیم. اون اولیاء تو چیستند؟ فی اولیائک، آنها چیستند؟ خصوصیاتشون چی هست؟ الذین، اونها کسانی هستند که استخلصتهم، آنها را خالص کردی تو، لنفسی که و دینی که، برای حضرت خودت و برای دین خودت اینها را خالص کردی. از هنگامی که اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم، اون هنگامی که اختیار کردی برای اونها، عنایت فرمودی برای اونها، ما عندک، آن چه که در محضر توست، اون هم بالاترین اون چه که در محضر توست، اعلاترینش را، من النعیم المقیم، اون چه که در محضر توست، اون اعلاترینش، از نعمتی که مقیم پایدار هست. این پایدار رو دوباره تأکید می فرماید، الذی لا زوال له، آنچنان نعمتی است که هیچ زوالی برای اون نیست، و لازمحلاله، هیچ ازمحلالی نابودی برای آن نعمت نیست، آن نعمت پایدار همیشگی است، ثابت. بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات ها و دنیا دنیه و زخرف ها و زبرجه ها، این چون نعمت با سن خصوصیات با اون عنایت، این با یه شرطی انجام شده، شرطش این بود که بل بعد ان شرط، بعد از این چه شرط کردی تو علیهم بر اونها که اونا چه کار کنند، از زهد، در چی زهد بکنند، فی درجات هذه دنیا دنیه، در مقامات این دنیای پست و زیورالات و زواهر و و تمام این متعلقات مربوط به این دنیای پس، اینها زهد بکنند. فشرطوا لك ذلك، اونها هم این شرط رو قبول کردند، اونها هم این شرط رو انجام دادند. و علمت منهم الوفاء به، و تو سلام علیکم علم داشتی بر این که اینها بر این شرط بسیار مهم سنجین طاقت فرسا که هر لحظه در معرض لغزش هست و این لغو این شرط هست، اینها وفا خواهند کرد. پس در نتیجه قبل دهم، اونها را قبول کردی و مقرب خود قرار دادی و الی آخر. خب از اینجا شروع می شود، اولین معرفت در انسان باز می شود، بعد هر چی که ادامه دعا شروع می شود، از این رمز، از این فهم، معرفت از این نکته و حقیقت بقیه شروع خواهد شد. شاید در نظر ابتدایی و بسیار سطحی این به ذهن کسی برسد که آخه این مقامات، این نعمتهای آنچنان فوق العاده با خصوصیات رو خود خدا به اولیاش میده، به ما چه ربطی دارد، ما اینقدر خوشحال هستیم که داریم شکر خدا میکنیم، از شدت این شادی و خوشحالی و انگار به خود ما رسیده نعمت. شاید ما بگیم نه، اینها مربوط به افراد ضعیف ایمان است، بی ایمان هست اینها رو میگند، ما اینطور نیستیم، ما از جان و دل خوشحال هستیم که خداوند به اونها نعمت ها رو داده. اما اینطور نیست، اگر یه خورده عمیق در خودمون فرو بریم یا امتحاناتی اگر به سر ما بیاید، اونجا اون ضمیر پنهان ما به خودمون باز بشود، خواهیم دید که ما هم همون حرف رو میزنیم که چه ارتباطیست بین اون عظمت مقامات اونها علیهم السلام با من چیزا دارم، با این زندگی در این گرفتاری، در این وضعیت قرار گرفتم. این وقتی برای انسان حل خواهد شد، کسی میتواند این ادعا را بکند که نه اینطور نیست، من چون احساسی ندارم و واقعا آنچنان خوشحالم وقتی به ایشان علیه السلام نعمت ها داده شده، انگار به خودم داره میرسه، همچون خوشحالی و شکر خدا میکنم، حمد خدا میکنم. این نمیشود مگر اینکه انسان خودش در مسیر خالص شدن قرار بگیرد و متوجه بشه که خالص میشود در این دنیا، یعنی چه؟ تا اون استعداد باز بشود، اونگاه این معنا، این خطر و این احساس بسیار پست از انسان زدوده بشود و الا هرکس به نوعی گرفتار چنین حسادتی هست. مثالی عرض بکنیم تا مطلب یه خورده شما یک کودکی رو میبینیم که در یک روستایی به درمانگاه اونجا راهش میره، میفته، میبیند که مردم جمع شدند، چه احساس نیازی و آقای پزشک در اینجا ابراز میکنند، ابراز علاقه میکنند، احساس نیاز، احترام فوق العاده و اون حال هوای احترام و شخصیت و جهات مختلف اون آقای طبیب رو در درمانگاه میبینه، در اون عالم کودکی یه عشق عجیبی تو دلش میفتد که من هم میرم درس بخوانم، بیام پزشک روستایمون باشم، در این اتاق من طبابت بکنم، مردم هم اینطور دور من جمع بشن و اظهار محبت کنن، احترام کنند و و الی آخر. و این علاقه آنچنان درش عمیق می شود که واقعا دنبال با انگیزه قوی درس می شود. اما مقداری که درس می خواند، چون با جدیت، با توجه داره این درس رو می خونه، هرچه جلوتر میره، جلوتر میره تا میرسه اون دوران روستا تمام میشه، وارد شهر میشه، یه خورده پیشتر میره، این علم در او استعدادی باز میکند، در او وسعت ایجاد میکند، اون شعور و آگاهی و وضعیت روحی او رو گسترش میده و از نظر فضای زندگی از یک روستای کوچک در یک شهری با اون وضعیت وسیعش، با اون جلوه ها و حقایق بالاترش، او رو تشدید میکنه در وسعت وجود او. یواش یواش این به جایی میرسد که میبیند اصلا از این علم، از این کشفیات اونقدر لذت میبره که به تدریج هر چه لذت بیشتر میشه، اون توجهات به اون فضای روستا و اون درمانگاه و اون اتاق و اون سالن هی ازش بریده میشه، میریز اصلا، همش میریزه و از اونها آزاد میشه، خالص میشه. تا جایی میرسد این که نهش درمانگاه روستاش، نه رئیس بیمارستانی اون شهرش، نه مقام وزارتش، لذت این علم این چنین ای رو به خودش مشغول کرده و این رو از همه غیر این علم تمیز کرده و پاکش کرده، فقط میخواد یک آزمایشگاه، یک مرکز تحقیقات علمی این علم باشد و چشم مسهولات این عالم و خودش. حالا اگر ما بگیم آقا حاضری برین اونجا درمانگاه رو اداره کنید، چه احساسی دارد؟ این توجه او نسبت به اونها هی از بین رفته، به برکت رشدی که ایجاد شده. این یه رابطه مستقیم داره با هم. چه چیزی این رو از همه اینها برید و خالص شد و تمیز شد و همه رو این افکار پایین و پس رو میریزد بیرون؟ به میزان رشدی که به اون حقایق نوری و لطیف و بالا و فوق این عالم ماده توجه پیدا می کند و لذتش رو لمس می کند، حس می کند، می چشد و همین مقدار رو می کشه بالا. تا زمانی شما در این ده این عالم طبیعت هستیم، در این دره این عالم طبیعت هستیم، تمام جلوه ها و جذبه ها و چه هر چی که دارد با فکر کودکانه محدود خودمان اینها را آنچنان مهم میبینیم، بزرگ میبینیم که همش برای خودمان میخواهیم، همش برای خودمان. و آنچه که معیار اصلی ما هست این من هست که چقدر به من توسح می شود و چقدر به من توسح نمی شود. این محوریت من همه اینها رو در بر گرفته و لذا نمی تواند قبول کند که چطور برای کسی دیگری این همه نعمت داده بشود من خوشحال بشوم، مگر به نوعی مربوط به من باشد. دیگه ما خیلی اوغلایی فکر کنیم، خیلی ارزشی فکر کنیم، بگیم بالاخره به نوعی اگر مربوط من باشه بله خوشحال هستیم. این دیگه بالاترین مرتبه این رشد فکری انسان هست. ما به آقا امام زمان علیه السلام علاقه داریم که صلوات و سلام علیه السلام. این همه میخواهیم تشریف بیارد، اگه عمیق فکر کنیم میبینیم که ولو یک شاع ضعیفی هم شده باشد نوعی نفع خودمون رو در اون میبینیم، چه برای من یک سودی دارد اگه حضرتش بیاره. خب چه می شود؟ برکات زمین، برکات آسمان، جرانی می رود، امنیت می آید. نصف شب در رو باز بذارید، اون وقت خیابان ها دیگه چاله چوله نیست، نمی دونم باغات همه آبیاری چی انواعی، حق هر کس به خودش میرسه. دیگر کارگر بیچاره 6 ماه حقوقش رو نتونسته بگیره، آقای سابکار رفته دنبال گردش خودش، از اون پول دستزنز اینها دیگه نیست، اون یکی بهش خیانت نمی کند، کیف دیگه، کیف. یک نوعی که مریضی های اینسونی نیست، فلان نیست، اراده میکنی با یه اراده از این ور آسمان به اون ور. همه این فواید رو انسان چون یک نوعی در خودش احساس میکند میگه حضرت کجایی تشریف بیار. میگه با ارزشترین مرحله یک انسانی چه در ارتباط با ولایت عاشق ولایت شده. یه خورده از اون با ارزشتر باشد، از این لذت ها و زندگی این عالم بگذره، خب گناه های من رو میبخشند یا شفاعت بهشت من میشوند. یه خورده از این بالاخره همهش من در کار هست، نوعی رفتی به من داره. پس این حمدی که ما برای این نعمت بزرگ خدا به اولیای خودش به خدا میگوییم، این اون حمدی نیست که دعای نطبه آن را به ما آموزش میدهد، اون را به ما توجه میدهد. این یک حمدیست که انسان خودش در مسیر خالص شدن قرار بگیرد، اونگاه هر چی که مزه این من محوری از بین میره و مزه خود لذت ولایت، خود لذت توحید قوی تر میشه، اونگاه این حمد یک حمد دیگری خواهد بود. وقتی حضرت ظهور بکنه همین ها هست، بله از اینو خیلی بالاتره، اما اینها یک جرد غباریست از اون حرکت عظیمی که در نظام آفرینش ایجاد خواهد شد. حضرت وقتی حضور پیدا میکنن، عقل انسان ها بالا میره، انسان ها خود به خود آنچنان رشدی پیدا خواهند کرد که تا حالا اسمی از عقل شنیده بودند، اسمی از عقل، اونم خیلی مفهوم باشد یه چند گرم پیش در توی این زمزمه هست، یه همچون صورت هم بهش میدادیم و بعد میگفتیم عقل و عاشق عقل هستیم. اما وقتی حضرت تشت میارند، انسان ها اون سلاش تو ذهنشون میگفتن عقل، اون رو در خودشون پیدا میکنند. خب وقتی اون پیدا شد در خودش، دیگر اون منی که بوده همه چیز رو با اون من محاسبه میکرد و رد میداد، اون دیگه از بین میره. وقتی اون از بین رفت، اون وقت چون احساسی که ما به حضرت داشتیم، این احساس میره کنار، اونگاه مفهوم این که ما عاشق ولی امر هستیم، این چه مفهومی دارد؟ و در این صورت این حمد به خدا درباره این نعمتی که خدا به اونها داده، این مفهوم خودش رو پیدا می کند. اونجاست که قضای الهی و سختی ها و مشکلاتی که بر ولی الهی وارد می شود و این مشکلات این ولی الهی را خالص می کند، یا به میزان خلوصی که ولی الهی دارد شرط شده که این بلاها بر او وارد بشود، اینجا دیگر خودش را زودای از این فضا نمی بیند، خودش را در یک مسیر نظام هستی می بیند که ولی امر الهی و حضرت رب عالمین و من فعل به تربیت شده حضرت رب العالمین در یک فضای ارتباط خاصی قطره ایش وارد دریا شده و یک فضا و معنای دیگری پیدا کرده. تا احساس انسان به ولی امر الهی از این مسیرش خودش به طرف خالص شدن بره و باز نشه و این رمز دعای نطبه این طور باز نشود، بقیه فرازهای دعای نطبه خوب مفهوم نخواهد شد. هر مفهومی پیدا میکنه مفهوم لغوی است، مفهوم قصه و داستانی است که در ذهن ما در تاریخ اتفاق افتاده، مفهوم یک نیازهایی است که نفس خود ما میخواهد منتها به یک صورت با ارزشتر. اما اون حقیقت معنا که باز بشود اون باز نخواهد شد. و لذا اون حمدی که به خدا عرض می کنیم اللهم لک الحمد و علی ما جرا بهی قضاؤک فی اولیائک، خب چی؟ اینا چی هستن؟ الذین استخلصتهم لنفسک و دینک، این خالص شدن از تمام تعلقات از این عالم که عمقش اون نفس ماست، این هم آنها تحقق پیدا کرده در آنها و این منحصر به آنها نیست، بلکه ما را در این راستا جدیتر، هدفدارتر و به عنوان یک انگیزه و بلکه تنها انگیزه زندگی ما برای ما جهت میدهد. از اخترت اللهم جزیل ما اندک من النعیم المبین الذی لا زوال له و لازم احلال بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هاز دنیا دنیه. خب این شرط چی هست؟ خب این جواب اونهایی هست که میخواهن الگا کنند که اسمت معصومین علیهم السلام یک امر جبری است، اگر خدا اون رو به من هم میداد من از اونها علیهم السلام هم پاشتر میشدم. این نفس دارد اون تحریکات حسادتش را. ما این همه چه شیطان و دشمنان اهل بیت علیهم السلام را مذمت می کنیم، نمی دانیم که ما اون امتحانات که برای اونها پیش اومد و نفس حیوانشون تحریک شد، این چنین حسادت اونها را به این روزگار انداخت، اون امتحانات نصف از اونها به ما میرسید ما چه بدتر از اونها بودیم. مشکل این هست که اون لحظه ایش امتحان میاد تا اون وقت این حسادت، ما یه مشکل شخصی خودمون را، حالا نه قضیه این سطح معانی، ده بار از حضرت میخواهیم قبول نمیشه، هزار زور میخواهیم این ور اون ور بشیم چه آقا این هم حرف، اینا حرف است، اینا هم اینا هم ساخته است، نعوذ بالله کوپ است، من سنی شد. یک عزیزی میگفت که من در یک شرایط خدمت نظام وظیفه 6 ماه نظام وظیفه یکی از کادرهای چیزیشون 6 ماه در یک شرایط سختی اونجا آموزش میدیدیم، دوستان ما ناراحت بودن چیو خسته بودن فلان، من خیلی خوشحال سرحال میگفتم خدا برایم 6 ماه رو یه محل تزکیه قرار داده، من باید اینجا طوری خودم رو پاک کنم که دیگر این هر سه سختی میگذشت این آموزش من بیشتر لذت میبردم که من اینجا اومدم دیگه بهترین فرصت خودم رو پاک بکنم. یه 6 ماه اینطور گذشت، بعد دیدم هیچ خبر از این حرفا نیست، این همیشه خونده بودم تو کتابه ها زندگی بزرگان، هر شد 40 روز خودش رو پاک کند چه می شود، اینها دیدم همه دیگه تو ذهنم تبدیل به شبهه شد که بس کو من اینقدر فشار، این همه عشق خدا، این همه خدا خدا، و می گفتن اینطور میشن آنطور میشن، که همه اینها تبدیل شد به شبهه. خب چرا؟ چون از اول با ذهن و خیال خودش این راه رو رفته و در نتیجه نه تنها نتیجه نخواهد گرفت، بلکه تبدیل خواهد شد به انواع شبهات. یه روزی میرسه که خودش ضد این راه میشود. هر کس میگه آقا من این راه رو رفتم، ولش کن، آدم رو معطل نیست، هیچ خبری نیست، من هم رفتم، اتدهام بودم، این آرام هم انجام دادی، ما هم فلان شردیم، ولش کن، برو دنبال زندگی کارکسب خودت. حالا نتا بهترشه، حالا وای به اون چه دیگر حسادت ها بعضی مسائل پیش بیاد و انسان تبدیل بشه به یک ضد این. خب میرسد به اونجا که خب میگه اینا جبریست، معصوم علیه السلام رو خدا اینطور کرد تا گناه نکردن، اگر من راهم میشد منم گناه نمیشدم، تقصیر ندارم، من گناه میکنم. میخواست خدا من چه اطاعت از اهل بیت علیه السلام، این همه این حرفا رو میزنید. در حالی که دعای نطفه جواب اینها رو به صراحت میفرماید، فرماید خداوند برای اونها این مقامات رو بی خودی نداده، شرط شرد برای اونها که زهد فی درجات، فی درجات دنیا. اینو خیلی وقت پیش بحث زهد منت دنیا و زهد فی دنیا رو عرض کردیم، منتها یه مقدار مربوط بحثمون هست، اینو دوباره اشاره دوباره عرض میکنیم. زهد منت دنیا، خب این خیلی راحته، زهد منت درجات دنیتنیه خیلی عالی، این کار هر شخص عادی هم میتونه باشد، اما زهد فی دنیا یا فی درجات دنیتنی خیلی سخته. اینطور نیست که انسان خیال کنه که به این راحتی فلان آقا فلان وزنه رو ور میدارد، بگم از چیزی نیست که یه چهار تا حلقه است دیگه گذاشت روی میلهی، منم میرم ور میدارم، چه اما او میدونی که الان در زیر اون وزنه سنجین داره چه احساسی رو دارد میکند. این صورت ظاهر زهد فی درجات دنیا خیلی کار سنجینی است که معصومین علیه السلام رو خداوند به اون شرط شرده. این مثالی عرض بکنیم دیگه، نرزم رو زود زنبندی کنیم چون خود بحثش بحث مستقلی است. خب مثلا کسی فرض فرمید خب چشم ندارد، خب این خیلی راحت است که نامحرمی رو نبیند، یا در یک روستایی داره زندگی میکند، خب این گرفتار گناه‌ها که در شهر هست نمیبیند، خیلی راحته، فقط فوقش زحمتش این کنار از ذهنش بیرون کند دیگه. اما یک وقت کسی در درون این گناه قرار بگیرد، تمام شرایط اونم بالاترین شدتش، اونگاه بخواهد این گناه رو نکند، این زهد در این گناهه. معصومین علیه السلام اینطور نبودن که گناه نتوانن بکنند، بلکه نه تنها گناه زمینیشون برایشون کاملا فراهم بود، بلکه شدیدترین درجه از شرایط گناه، هم از جهت استعداد وجودی هم از جهت ارتباط با عالم، که برایشون شدیدتر از دیگران برای معصوم علیه السلام زمینه گناه فراهم بود و در آن گناه شرط کرده با خدا که این گناه رو نکند. اینطور نبود که اینها زمینه گناه نداشتند. یه مثالی خیلی ساده عرض بکنیم، یه خورده قسمت زنبندی کنیم. با یک کسی مریض هست، دستگاه گوارشش مثلا یک مشکلی دارد، میگه من به غذا گرسنه نیستم، اشتها ندارم، خیلی راحت این حرف رو میزنه. خب نهار دیر شد، آماده نشد، این حالش نیست اصلا. خب نشد شد، این منیتش تحریش نمیشه، منفعل نمیشه، خب چندان اشتها به غذا ندارد که. اما اون چه خورده گوارشش سالمه، این یه نیم ساعت یه ساعت از نهار مونده تو فکر نهار چه بریم بینیم چی میخوایم بخوریم، این اشتها بازه، این دنبال غذاست. حالا شرط اینه که غذا حاضر نیست، این آقا خودش رو مثل اون آقا که اشتها نداشت کنترل کند. اون اشتها نداشت آنطور خودش رو کنترل میشه، باعث اخلاق خوب باشه، آقا عیب ندارد، مهم نیست، ناراحت نباشید، حالا نشدم هیچ فلان. حالا شرط اینه که این حال رو داشته باشد با اون اشتهایی که یه ساعت جلوتر اشتهای نهار رو داشت، غذا رو داشت. اونگاه یک کسی سلامتیش از اینم بیشتر باشد، حس بویایشم خیلی قویه، حالا یه ساعت جلوتر هم از درون اشتها هم از بیرون یک نونی از بغل ببرند، این شدیدتر اشتها، این با این اشتهای شدیدتر اجر چون اخلاقی رو نشون بدهد، اونگاه معصوم علیه السلام هم از ذات روحی هم از ذات دستگاه های حواس پنجگانه و هم از نظر جسمی روانی سالمترین موجودات این عالم بودند و هستند. حالا اونگاه ببینید که اشتهای اونها تا چه شکلی است درباره این که غذایی که ما میخواهیم بخوریم اونها به اون غذا اشتها دارند. اون شخصی که مریض افتاده تو رختخواب حوصله نداره که اصلا بلند شه لیوان آب بخوره، حالا بهش که ببینیم گردش بریم، بیا بریم بازی، بیا بریم فلان مثلا مهمونی، بیا بریم فلان مساسه، حوصله نداره اصلا گوش بکنه. حالا این آقا چقدر آدم زاهدیه، این همه محبت ها رو. خب حالا یه کسی که اینقدر سرحال و سرزنده است، تنومند و قوی و از هر جهت به اصطلاح مرتب، حالا ببینی انواع و اقسام اشتهای گردش و صحرا و کوه و مسافرت و هر چه بخواهی در این هست دیگه. حالا با اون وضعیت چنین کنترل در خودش داشته باشد، حالا قوی ترین همه اینها معصوم علیه السلامه. اون از نظر وضع بشری اتفاقا قوی ترین انسان هست، مستعد ترین انسان هست برای هر گونه گناهی بر شکلی که بخواهید. خب این یه خورده حاله باش درست میشه، میگه من فلان صندلی میشستم به 10 نفر فلان ریاست میفروختم، فلان جا فلان کردم، هزار رگم خودش رو در به داغون میکند، حیاتش رو میفروشه، زندگیش رو میفروشه، با اینم میدونه در انتخابات رأی نمیاره، اما اینقدر تشنه این قدرته چه میگه بالاخره چند تا عکسی بالاخره همه میبینم ما رو شمسون کسی هم توی شهر بود، حداقل اینشه که دارد، اینقدر شهوت مقام گرفته چه حاضر همه سو بفروشه، 10-20 نفر به دفترش بیان و براش دوربرش زن بشن و عکسی و نامی و فلانی تو بین سیراب بشه. این آقا جم مریض الحال بود، سرما خورده توی تب فلان درجه، این حوصله داشت که اصلا پاشه بشینه؟ ببینه سلامتی جسم و از سلامتی عالم بشری و تنومندی سلام اینا زمینه است برای این چین هوس درش تحریش میشه. حالا یک کسی که بالاترین قدرت و درجه جسمی و بشر رو دارد، این چقدر اشتهای به هر گونه هر چی که دیگر بشرها براشون هر زمینه هست قوی ترین و بالاترینش برای معصوم علیه السلامه. فی درجات دنیتنیه، فی درجات حاضر دنیتنیه، فی نمینل شرط شردیش اونها رو در چنین وضعیتی قرار دادید و آنها در چنین وضعیتی با چنین زهد و مزاهده و توجه و اطاعت به عهد و پیمانی که بستن در عالم گذشته این رو وفا میکنن به شرطشون. خیلی عبارت جالبه. و علمت منهم الوفاء بهی، این وفاداری از کجاست؟ این وفاداری چه تحقق پیدا می کند؟ اگر جبری بود معنای وفاست مفهوم نداشت که این. ما متاسفانه معصوم علیه السلام را همچنان که مسائل توحیدیمون بعضن معاد و اینها با خیال خودمی چیزهای می بافیم، چون از این مبنا ما اهل بیت رو می شناسیم، اونگاه دو سال سنین اشتباهاتی میشیم. خب اگر جبری بود این دعا چی دارد میفرما که تو وفای اونها رو نشه، تو اونها رو وفادار کردی، تو دانستی شنا وفا خواهند کرد. باز این بحثی در بحث جبر و اختیار قضا و قدر که یه مقدار توضیح داده شده در اون درسات قبل، تو دانستید چون وفا خواهند کرد. وفا خواهند کرد به این شرط که زهد در درجات دنیای پست خواهند کرد در اون شرایطی که نا زمینهشون بکه هر مقام و هر خواسته از این دنیا باشد اینها زمینه است که به اون طرف بروند و نرفتند. این ما از کجا بفهمیم چطور چیزیه، چطور میشه همچون چیزی؟ خب میفرماد تو هم دنبال این راه بیا، اون مراتب پایینش که در حد خودت رسیدی دیدی چطور میشه. یه مثالهایی رو، یه نمونههایی، چون این یک جنس، این یک راهه، دوتا راه نیست که یک راه مال معصوم اسلام مخصوص، یک راه مال دیگران هست. ما میگم آقا ما اون راه نرفتیم چجوره، اونا سوار هواپیما میشن، ما تو دو سرخه میریم نمیدونیم اون چطور به اون رفته دارد. میگن آقا اینی که اونها میرن سوار اون شدن داره میرن، تو هم یک مرحله خودت اون را دارید و میتونید برید. منم اگر مثل معصوم علیه السلام بوده، منم خب آقا معصوم علیه السلام 100 درجهش بوده، خب خدا یک درجهش به چه داده؟ همون پایین ترین درجه عقل رو، اون عقل کاملش رو به حضرت داده. حالا به تعبیر شما بگیم خدا داده، بله خیلی خوب، یک درجهشم به تو داده، به من داده. ما در همین یک درجهش رو چقدر داریم رعایت میکنیم؟ خب اگه به من هم مثلا 100 میلیارد میداده، منم فلان کار رو میکردم. میگن آقا برای 100 میلیون رو دادند، و این امکانات هم به حد 100 میلیون گذاشتن اختیارت. تو گفتی امروز حوصله ندارم، فردا گفتی چه فلان است، پس فردا تو بهمان است. حالا تو این 100 میلیون رو میگه ما رو همه جه فلان اردوی کوهنوردی می نوشتن، ما می رفتیم. بیان آقا این امکانات رو در حد این سر دروازه شهرتون براتون دادند، بیایید اونجا مثلا فلان سمینار شرکت بکنید. شما بی اعتنایی کردید، امروز فردا می کنید، به حساب نمی آرید. حالا بسم الله، اگر این رو خیلی جدی و به نحو احسنت انجام میدادی، اون وقت جا داشت که تو همچون سوالی بکنی، اعتراضی بکنی. اون وقت هم جای اعتراض بهت نمیذاشتند، جای سوال نمیذاشتند، برای آنچه میدیدی تا خودت هم متوجه باشی، تا بخواهی قبل از اون برات اون مرتبه بالا رو دادند. یا مهربانتر از تو به تو هستند. همون که نصف راه رو جدی اومدید تا تمام برسی بعد ادعا کنی و فلان، به شرک از راهش بری ها. نمیستون آقا که شیش ماه آنطور با روش خودش، با حساب خودش، با راه چونا خودشون گفتند، با اون فرمولی چین ساخته بشین اثر رو بده. نشن پیس مهره فنری ببندیم بگیم بس کو، بر اون مبنا ما بریم. میفرماید که تا هنوز تو نرسیده به این مرحله که نعمت بهت داده بودیم، این مقدار قوه عقل و این شرایط کنترل گناه رو، تا شما تو راه افتادید ما بعضیش رو داریم بهت میدیم. مزال دیگه برای نیست که تو بگی ما اینجا رسیدیم بس بالاترش کو. بنابراین این که ما بگیم آقا ما سردر نمیاریم چطور حرفیه، نمیتونیم بگیم، برای آنچه راه همان راه هست. ما به همون مقداری که در این راه حرکت میکنیم، اون مقدار نمونه است از اون وضعیت شما میبینیم چطور میشود انسان زمینه گناه داشته باشد اما از عقلش استفاده کنه نکنه. خب ثانیاً این که این جبر نیست، بلکه این شرطیست، وفاییست در اینجا، خالص شدن حرکتیست که اول از اینها شروع شده و اونها هم این رو کامل کردن به تناسب استعداد. و البته اینجا یه بحث بالاتری است به عنوان خلقت نوری و خمیره خلقت معصوم علیه السلام، که اینها ذاتن یک روایاتی هم داریم در آیات هم هست، خداوند اینها رو از سن خمیره پاک آفرید و و این مسائل که یک استناد به اونها میکنم، میخوام بگم جبره، این اصلا این موضوع دیگری است. این بحث خلقت نوری معصوم الاسلام قبل از خلقت عالم، خمیره اونها از عالم علیین و خداوند اونها را در شرایط خطا کنترل کرده و نگذاشته به خطا بیفتن، این اصلا این موضوع دیگری است که مربوط به این بحث نیست که ما با این دید نگاه بکنیم. اون انشاءالله باز یه فرصت خاص عرضی میشه، با اینکه مفصلا در جلسات داشتیم به عرضی رسیده بود در بحث معصوم علیه السلام که وسیله خدا هستن. یعنی چه؟ خب پس فشرتو لک ذالک، بله، از بعد ان شرطت علیهم، بعد از این که شرط کردید بر اونها، چرا زهد در این دنیا، در مقامات این دنیا، دنیا چه پست است و جلوه ها و زیبایی ها و اینها، ف حشرتو لک ذالک، اونها هم به این شرط قبول کردن، تن دادن و علمت منهم الوفاء به، و تو علم داشتی بر این شونها وفا خواهن کرد، وفا میکنن بر این، تقبلتهم، پس نتیجه این وفا این شد شونها رو تو قبول بکنی و قربتهم و قدمت لهم ذکر العلی و ثناء الجلی، شونها رو نامشون رو بالا ببرید و بلایشه بر اونا حبود کنند و واسطه هدایت انسان ها باشند، همه اینها از اون قضا و ابتلاعیشه بر اینها وارد شده. ولذا در آخر قسمت بس از خود حضرت این روایت را بخونیم، عرضم رو تمام کنیم. امام صادق علیه السلام می فرماید این اشد الناس بلاء الانبیاء صلوات الله علیهم اجمعین ثم الذین یلونهم ثم الامثل فالامثل، شدیدترین کسانی که به شدیدترین بلاها مبتلا می شوند در بین عالم بلکه میشه گفت انبیا هستند. حالا این باز یک مطلبی است، شدیدترین از دو سمت هست. یک وقت یک ماشینی در یک سمت شمال حرکت میکنه، ماشین دیگر هم سمت شمال حرکت میکنه، اینا به هم برخورد کنن. یک وقت ماشینی به سمت شمال، یکی به سمت جنوب، اینا به هم برخورد کنن. یک وقت یک بلای به انسان برسد، چون انسان هیچ سرش نمیشه، هیچ موجود پوست کلوفتی فلان هیچ از این حالش هم نیست، برای یک اسب اگر یک بار بزنید همون سنگینی خودم بار رو احساس میکند، اما اگر برای یک انسانی شما با یک حالت آقا بالا سری بگه که یه لیوان آب به من بیار، این با همه وجودش این سنگینی رو احساس می کند که سخت تر از اون سنگینی است که اون آب اون احساس می کند، چون این لطافت روحیش، احساسهایش اینقدر بالاست که یک باری رو با اون دید که برای اسب برخوردی میکنیم به عنوان حاکمیت در این برخورد کنید، این تحملش انگار یک کره زمین رو داری به دوشش میندازید نه یک بار رو، چون از دو طرف. حالا برای این شخص شما بار یک اسبی رو به دوشش بذارید و از این ور برای چنین شخصش یک لیوان آب رو در حد اون بار سنجین احساس می کرد. این چقدر سنجینه؟ هر چه لطافت درک و شعور و آگاهی و فهم و وسعت عمق فهم انسان عمیق‌تر میشه، بلایی که بر او وارد می شود احساسش قابل مقایسه با کس دیگری که توی اون بلا گرفتار این حالش هم نیست، یکی نیست که. شاید یک سر این که پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه داره بگنش آقا کواخ پیامبر ما که مثل حضرت ابراهیم شد تو چون آتشی نینداختم، میفرما که هیچ پیامبری مثل من اذیت ندید، مثل مثلا حضرت یونس که توی اون آنچنان مسائل، یا حضرت نوح پیامبر اون مسائل. این فقط این بلاهای ظاهری که میرسه، حجم اون بلا، صورت ظاهر اون بلا، سختی اون بلا، این نیست. عظمت درک و شعور و لطافت این انسان که اون بلایی که بر انسان وارد می شود اون رو احساس میکند این چیز دیگری است. شما صورت یک بچه اول ابتدایی یک سیلی بزنید، 10 تا بهش شلنگ بزنید، یه 2-3 دقیقه دیگه همه فراموش میکنه اصلا. اما برای پدر او در یک مجلسی در همون مدرسه یک معلم، یک مدیر، یک کسی یه اخمی براش بکند، این خیلی سنگین و سخته تحملش. سالها شاید فشار اون تو دل او رو عذاب بده تا این که 10 تا شلنگ از این ور. این شناختی حضرت از خودش به ما نشون میدهد. اون وقت این همه بلاها و مصیبتها که به نوعی رفت به حضرت دارد، چه بلاهایی که به پیامبران گذشت اومده بود، چه بلاهایی که به اوصیا، چه بلاهایی که بعدن. کما این که یک پدری فرزندش وقتی مصیبتی میفته، شاید این پدر به توجه اون لطافت و شعور بالایش و خود پسری چیزی متوجه نیست، بیشتر از اون بلا را در خودش احساس میکند. بنابراین حضرت میفرما شدیدترین بلا در عالم دوش انبیاست و بعد از اون یک درجه پایینتر کسانی که دنبال اونها میرن توی بلا هستن و بعد به تدریج هرچیز به مراتب خودش میرود دنبال انبیاء علیه السلام. پس این که وقت نرسید بقیه مطالب عرض برسه، انشاءالله خدا توفیق بده ما بتوانیم در دعای نطبه این قسمت اصلی رمز دعا رو انشاءالله خود عمیق‌تر توسط تدبر کنیم تا فرازهای بعد انشاءالله خود به خود باز بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای تمام نیات خیری که مورد نظر هست خداوند انشاءالله از فضل کرمش قبول بفرماید، عنایت بفرماید، در رأس همیانها تعجیل ظهور آقا امام زمان علیه السلام صلواتی ختم کنید. Oh.